أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فمن كان من أهل السعادة ختمت له بها، ومن كان من أهل الشقاوة خذلته لها. كلهم سائرون إلى حكمك، وأمورهم عائلة إلى أمرك. بسیار توفیق بزرگی است که در این ایام مغتنم انتهای ماه معظم رجب و آغازین ماه عزیز شعبان خدمت عزیزان افتخار داریم که بهره مند باشیم از فیوضات دلنشین سخنان سید الساجدین زین العابدین در صحیفه مبارکه، و بهره میبریم از دعای 46 امام. سخن گذشت و به این قسمت از کلام حضرت رسیدیم که وجود مبارک امام فرمودند: پروردگارا، رزق تو گسترده است برای عاصیان و متمردان از فرمانت، اما حلم و بردباری تو شامل است برای کسانی که ناواک دشمنی به تو می کنند، عداوت به تو می ورزند. عادت و رویه ثابت تو احسان و نیکویی در حق بدکاران و مسیئین است، تبهکاران است، و سنت و روش پایدار تو اشفاق و مهرورزی بر تجاوزگران از فرامین تو و مرزهای اطاعت تو. چهار جمله فرمودن که به شدت تکان دهنده و قابل تأمل بود. اونگاه فرمود به گونه این حالت وجود دارد، این ویژگی ها، که گاه جماعتی که اسم برده شد اینها مغرور می شوند، فریفته می شوند از این که بازگردند به سوی تو، بخاطر این تأنی و عدم تأجیلی که در عقوبت از ناحیه حضرت تو وجود دارد، و فرصت و امهالی که به اینها می دی موجب می شه که دست نمی شویند گاه از کردارها و رفتارهای ناپسند خودشون. بعد در پایان عرض انتهای دیشب این بود که امام دو علت آوردن چرا چنین عمل میکنی. انما تأنیت بهم لیفیعوا الی امرک. اولین نکته این است که چنین میکنی پروردگارا که این جماعت و این مردم بازگردن بالاخره به امر و فرمان تو، یعنی یه فرصت پایدار به اینان داده میشه که به بهانه ای، به اندک امری، بالاخره به یه خردکاری، حتی به یه نفسی که ممکن است در پی اینان بیاید و دعایی که شامل حالشون گردد، و بالاخره یه اتفاقی، بهانه‌ای حداقل در زندگی، اینها بازگردند و مسیر خودشون رو به سوی تو تغییر بدن، که دیشب در باب توبه اشاره می‌کردیم تا لحظه آخر عمر. بالاخره تاریخ اسلام نشان میده بودن کسانی که هیچ مسلمانی نکردند، اما به وعده پیامبر مکرم اسلام مشمول غفران و رحمت الهی، به خود نبی مکرم متولی امر تجهیز و تدفین آنان شد، مانند اون جوان یهودی که گاه تاریخ اون رو و زندگی اون رو برای دوستان اشاره کردیم. خب این نکته ایست که خداوند این فرصت رو مهیا می کند به بندگانش، ولو متمردین و عاصیان، که باشد که روزی بدانند خداوند در انتظار بازگشت آنان است و برگردند. خیلی عجیب است. دوم این که فرمود و امهلتهم سقطن به دوام ملکک، به دلیل اینکه پروردگار را چون اعتماد و ثقه کامل به دوام ملک توست، لذا حضرت تو هیچ تعجیلی ندارد. انما یعجل و من یخاف الفوت. تعجیل برای کسی است که نگران است که فرصت از دست نرود، متهم نگریزد، بگریزد و از محدوده خارج بشه، از مرزها خارج بشود، برد فلان جا پناهنده بشود، برد چه بکند؟ اما خداوند فلا یمکن الفرار من حکومتک. ملک تو به گونه ایست که هیچ کسی امکان فرار از حاکمیت تو رو ندارد، لذا تعجیلی نیست در این باب به دلیل این استمرار و قدرت و دوام ملک و حاکمیت و فرمان روایی حضرتت. خب این دو عامل رو گفتیم و از اینجا ماند. امام در ادامه میفرمند فمن کان من اهل سعادت ختمت له بها. خب بر این اساس پروردگار رو هر کسی که از اهل سعادت باشد، یعنی کسی که به گونه عمل کند که نام او در نیکبختان ثبت شود بر اساس سنت های تو و قاعده ای که در اختیار نهادی، همون گونه که دیشب عرض کردم ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، یه معنا اینه که اساسا هدف گذاری خداوند برای آفرینش انسان، هدف انسان، غرض ذات حق و هدف انسان رسیدن به مقام عبودیت است، به اون مقام کمال و استکمالی که مقام قائم مقامی و نیابت از خداوند است. لذا همه فرصت ها رو مهیا میکند خداوند برای بندگانش که انسان ها به این غایت و غرض دست پیدا کنند، اما به اختیار نه به جبر. هیچ فضیلتی بر آن بار نیست که انسان ها به قهر و به جبر این مسیر و وادی رو تهی کنند و مانند پدیده های تکوینی و طبیعی آفرینش باشند که کلون لهو قانتون، همه به فرمان الهی اند و گوش در امر خداوند. نه، این موجود و این انسان بالاختیار، انا هدیناه السبیل اما شاکرن و اما کفورا، باید این انسان به اختیار خودش رو به اون قله برساند تا شرافت و ردای خلافت خداوندی بر قامت این انسان برازنده باشد. حالا امام میفهمن فمن کان من اهل سعاده، هر کسی که به پای اختیار خودش مسیر سعادت و نیکبختی رو انتخاب میکند و قدم میند، ختمت له بها، پروردگار رو این بشارت و مژده که اگر کسی در این وادی بیاد عنایت و لطف تو شامل حال او میشود که حسن کار او و پایان کار او به این سعادت رقم بخورد. و اگر کسی در این وادی آمد، توفیق و تأیید تو موجب میشه که پایان کار او به سعادت و خیر باشد. خیلی حرف مهم است. ببینید، اینی که پیامبران الهی خواستشون از خداوند همین بوده است، بعد که تمام مراحل رو جناب یوسف طی کرده است و به بالاترین مراتب رسیده است، دنیوی، مادی، معنوی، رب قد آتیتنی من الملک و علمتنی من تأویل الاحادیث، خدایا ملک دادی، قدرت علمی دادی، تمام این ویژگی ها رو دادی، ای فاطر و خالق آسمان و زمین، حالا خواسته ای که از تو دارم اینه توفنی مسلمن و الحقنی به صالحین، از تو میخوام که من رو تسلیم خودت بمیرانی، یعنی با عاقبت نیک و شایسته کار رو پایان برم و ملحق بشم به بندگان صالح و نیکوکارت، درست کارت. خب این خواسته همه بزرگان بوده است که حسن عاقبت از اون تعبیر میکنیم و خدا رحمت کند قدیمی هامون که از بهترین دعاهاشون در حق دیگران این بود که برو بابا خدا عاقبت به خیرت کند، و این دیگه شاید بهترین دعاییست که وجود داره. خب این رو خداوند تضمین میکنه، اگر کسی آمد در مسیر سعادت گام نهاد به شکل جدی به نیت صدق و دقیق، امام فهمن پروردگار رو تو ختم تلهو به ها، ختم میکن کار او را به سعادت و در این وادی حفظ میشه، مورد تایید الهی قرار میگیرد و به نیکویی کار رو پایان میرساند. و من کان من اهل شقاوه، اما اگر کسی مسیر نگونساری و شوربختی رو انتخاب کرد، مسیر طاعت رو انتخاب نکرد، و من کان من اهل شقاوه، اینجا امام میفرماید خذلته لها، خدایا تو او را خذلان میکنی، برای او خذلان رقم میزنی. یعنی بارها گفتیم، همینجا هم در این خطبه هم گفتیم، خذلان نقطه مقابل توفیق. توفیق جفت و جور شدن اسباب برای اینکه انسان کامیاب باشد، موفق باشد، یعنی برسد به مقاصد و اهداف نیک و بتونه انجام بده کارهای شایسته رو، این میشه توفیق. اما خذلان واگذاری است، یعنی رها میکند، خداوند انسان. وقتی رها کرد دیگه اینجا جایی است که به هزار جان کندن هم راه هموار نمی شود عزیزان، اسباب جور نمی شود. هر آنچه عمل می کنی و تلاش می کنی برای اینکه به مقاصدی و خواسته هایی برسی نمی شه. و احساس می شه که بالاخره باز هم همون بیت رو بخوانیم که هر که روی از درم بگرداند پشت درهای بسته می ماند. هر که روی از درم بگرداند پشت درهای بسته می ماند. هر که از عمق جان مرا خواند در پس هیچ در نمی ماند. خب این حال و روزی است که امام ده. اما نکته زیبایی اینجا داره که بارقه امید دیده میشه. در اون قسم اول کسانی که مسیر سعادت رو انتخاب میکنن حضرت تضمینی فرمودن ختمت لهو بها، ختم میکنی این کارشو، پرونده بسته میشه با نیکنامی و سعادت. اما در مورد این نفرمودن ختمت لهو به شقاوه، با شقاوت مهر میزنی پای پروندش، فرمودن راهش میکنی، وا میگذاری این رو، یعنی هنوز بارقه های امید میاد. و این خیلی زیباست. بگذارید که از کافی مستطاب یه روایتی رو در این جهت بخونم خدمت دوستان که شنیدنی است. از وجود مبارک امام صادق فرمودن که انه یسلک بالسعید فی طریق الاشقیاء حتی یقول الناس، گاه یه جوری میشه که یه افرادی، یه انسانهایی، اینها در مسیر شقاوت قدم برمیدارن. اینها انسان سعود خوبی هستن، اما یه باره میبینیم مسیرشون عوض شده، دارن یه کارهایی میکنن که این بعیده این فرد چون این کارها رو انجام میده. حتی یقول الناس، تا اینکه مردم میگن ما اشبهه بهم، این چقدر شبیه افراد شقی شده، چرا مانند آسیان بدبختان و شوربختان عمل میکند. بل هو منهم، اصلا این عوض شده، مسیرش عوض شده، دادم خوبه، نیکبخت سعادتمند. ثم تدارکه السعاده، اما یک بار به خود میاد، متوجه میشه و سعادت به سوی او میآید. یعنی چی مضمون سخن امام اینه؟ که ممکنه انسان انتخاب کند مسیر سعادت و خیر را، اما گاه میانه های راه بلغزد، یه تکان هایی بخورد، کم نمیبینیم اطراف خودمون که اینا. اما عنایت الهی و لطف الهی می آید و زمینه رو این فرد داره که بازگردند، باز می گردند. و حال این که به حدی رسید که مردم گفتن دیگه فلانی هم رفت، این هم که دیگه تموم شد، دست از همه چی شست، این هم که کنار گذارد سعادت و تقوا و غیره رو، اما تدارک و ساده برمیگردد. این از باب اونه که خداوند اون لطف رو دارد به چنین بنده، دستش رو میگیرد، رهاش نکرده. اما وقت یسلک و به شقی طریق سعدا، اما گاهی که انتخاب شقاوت یک کسی انتخابش اینه، از اول مسیر شقاوت و رزالت و پستی رو انتخاب کرده است، نه طاعت خداوند رو. فقط یسلک به شقی طریق سعدا، ممکنه گاهی این فرد میاد رفتارهای سعادتمندانه انجام میده، یه کارهایی میده مردم خوشحال میشن، به فلانی هم تغییر مسیر داده. حتی یقول الناس ما اشبهه بهم بل هو منهم، میگن این چقدر شبیه نیکبختان، انسانهای با تقوا شده است و اصلا گویا این دیگه تموم شد، مسیرش عوض شد و در این وادی قرار گرفت. ثم تدارک و شقاوه، اما گاه یه باره میبینند عوض شد، بازگشت به اون حالت قبلی و رویه پیشین و متاسفانه مسیر به اصطلاح شقاوت و نگونساری رو پیش گرفت و عصیان اله. ان من كتبه الله سعيدا وان لم يبغ من الدنيا الا فواق ناقه ختم له بالسعاده، اگر کسی واقعا صادقانه بیاد در مسیر سعادت قرار بگیره و انتخابش از عمق جان عزیزان مسیر سعادت و نیکبختی باشد، خیلی مهمه، یعنی واقعا از سر صدق با خداوند پیمان به سعادت و نیکبختی و طاعت و تقوا ببنده، اگر یه جاهایی در طول عمر بلغزد، حدیث این رو میگه، در طول عمر بلغزد، این وعده الهی است که اگر به مقدار فرمایش امام اینه، اگر به مقدار دوشیدن یک حیوان هم، چقدر زمان میگیره شما یه بزی رو، گوسفندی رو، گاوی رو بدوشن، بالاخره حالا اگر گوسفند باشه 5 دقیقه، گاو باشه 10 دقیقه، یه رو با دست کسی بخواد بدوشه در اون ساعت که ما را وقت خوش بود این کار رو زیاد کردیم. بالاخره خدای رحمت کند مرحوم والد رو، ما رو به کار گل می گماشتند و این کارها رو انجام می دادیم در نوجوانی و افتخاری بود و لذتی بود و تسلطی هم در این کار داشتم من. خب اینو به 10 دقیقه رو ما این گاو هولشتان رو می دوشیدیم با تمام عرض به خدمتون کار و خصوصیاتش. اگر این مقدار باقی نمانده باشد از عمر، خداوند ختم به سعادت می کند برای او. چقدر عجیبه و چقدر امیدوار کننده است این فرمایش امام. اگر آدمی مسیر رو درست انتخاب کند و وادی رو درست برود و صادق با خداوند باشد، خدای سبحان او را رها نمی کند. و اگر یه جاهایی هم می لغزد و این سو اون سو میره، باز دست رحمت الهی بر سرش قرار میگیره و میاد باز نفحات رحمت الهی و بشارت انس از سوی بارگاه دوست می آید و می نوازد گونه اون رو، به خود می آورد، باز می گردد و پایان او ختم به خیر خواهد شد، ختم به سعادت خواهد شد. پس امام فرمودن من کانم من اهل سعاده ختم تلهو بها. اگر کسی واقعا صادقانه انتخابش مسیر سعادت باشد، خدایا تو ختم به سعادت می کنی براش و پایان عمر او با نیکبختی است. و من کانم من اهل شقاوه، اما اگر کسی مسیر شقاوت رو انتخاب کرد، خزل تهوله ها، رهایش میکنی، به خود وامی گذاری او را. اما در این حال چه آن چه این، کلهم سائرون الی حکمک، همه اینها در نهایت سیرورت و بازگشت به حکم و امر و فرمان و داوری تو دارند. و امورهم عائلتون الى امرک، و تمام کارهاشون، گفتارشون و رفتارشون و تمام پرونده اینها، عائلتون از ماده اول میاد، یعنی رجوع جدی، بازگشت جدی، بازگشت جدی دارد به امر و فرمان تو. ان الینا بیابهم ثم علینا حسابهم، بالاخره این قانون کلی است که همه انسان ها با تمام وجود به پیشگاه خداوند سبحان باید بیایند و داوری الهی در حق اونها جاری است. چه سعیدان اما الذین سعدوا ففی الجنه و اما الذین شقوا ففی النار. حکم صادر برای اهل سعادت یا شقاوت بنابر تقسیمی که امام بر اساس آیه شریف مطرح فرمود. خب این نکته مهم رو بازگو فرمود. بعد در ادامه میفهمم لم یهن علی طول مدتهم سلطانک، در این که اینها اهل سعادت میشن، شقاوت میشن، به انتخاب خودشون انسان ها مسیر رو انتخاب میکنند و کاملا آزادانه برمیگزینند و یا پایان به سعادت یا شقاوت به سوی الهی و حکم الهی و فرمان الهی حرکت میکنند، اما لم یهن علی طول مدتهم. لم یهن از ماده وهن به معنای عجز و سستی، کم گذاردن در کار. ولم یهن الا طول مدتهم، طول مدتهم یعنی مدا عمرهم، یعنی در تمام عمرشون. الا طول مدتهم سلطانک، اما در این حال خدایا برای هیچ کدام از اینا، نه سعیدان نه اشقیان، نه نیکبختان نه شوربختان، در تمام عمرشون سلطان، دلیل و حجت تو هیچگاه برای اینها کم نبوده و هیچگاه کوتاهی نکردی خدایا، و هیچگاه ضعفی در کار ارائه دلیل حجت تو برای هیچ کدام از بندگانت، چه نیکبختان چه شوربختان، وجود نداره. چه انسانهای سعادتمند چه انسانهای تبهکار، همیشه سلطان و دلیل تو با حجت تو برای تمام اینها ثابت بوده، قوی بدون ضعف، برهان فطرت، برهان عقل و برهان برون و حجج بیرونی و آیات بیرونی تو، آیات طبیعت و آیات شریعت. تمام هستی سلطان و دلیل تو و حجت تو برای اینکه راه رو به اینها نشان بده و بدونن که در مسیر درست میرن یا غلط میرن، همواره در تمام طول عمرشون بر اینها جاری بوده است. و هیچ کس نمیتونه بگه خدا یا تو حجت رو بر من تمام نکردی، چنین و چنان شد. بلکه سلطان الهی لم یهن علا طول مدتهم، در تمام طول عمر و در تمام لحظات عمرمون عزیزان، هممون حجت و برهان الهی بر هممون تمام است. به شکل‌های مختلف عرض کردم، یا در درون و فطرت است. این وجدان اخلاقی رو خدا برای همه انسان‌ها قرار داده است، در هر کجا که باشی. افرادی که در اوج جنایت و ظلمند، به اینها گفته بشه، بهشون تقاضا بشه که یه مقاله شما در مورد ظلم بنویسید، بیاید یه ساعت در مورد ظلم سخنرانی کنید، قطعا از بنده بهتر سخنرانی میکنن در باب فضیلت عدالت و قبح ظلم. میدونن ماجرا چیست؟ خداوند تمام کرده است در فالهمها فجورها و تقوا، به هدایت و حجت عقل خدا بر هممون تمام کرده است که این عقل ما حسن عدالت رو بگوید، تبیین کند و قبح ظلم، یعنی حسن و قبح عقلی رو خدا به عنوان حجت و دلیل در وجود انسان ها قرار داده است. انسان ها میتونن، مگر اینکه فریب بدن خودشون رو، فطرتشون رو مغشوش کنن، عقل رو پوشیده کنن و تحت حجاب قرار بدن که اون هم دست خودشونه. و لا فطرت و عقل دلیل درونی، اینا پیامبر درون انسانن. و در مقابل این همه آیات و نشانه هایی که خداوند چه در طبیعتش چه در شریعتش، 124,000 پیامبری که اومدن، صلحا و بزرگان، اولیا، عرفا، حکما و بزرگان اندیشمندان بشری که اومدن در طول تاریخ، در همه ملت ها بودن و این من امت الا خلافی ها نظیر، هیچ جماعتی نبوده الا اینکه نظیر الهی در بینشون بوده است، حجت بر همه تمام کرده است. امام فرمودن لم یهن علی طول مدتهم سلطانک و لم یدحز لترک معاجلتهم برهانک، و خدایا و لم یدحز دهز ای بطل، حجت داهزه یعنی دلیل باطل، و لم یدحز لترک معاجلتهم برهانک، و خدایا برهان و دلیل قاطع، برهان از ماده برهم میاد به معنای روشنی، لذا دلیل 100% روشنی که هیچ کس نمیتونه انکارش کنه رو میگن برهان. برهان قل هاتوا برهانکم ان کنتم صادقین. خداوند گاهی بعضی ادعای میکردن، یهودیان فلانی ها، گفت برهانتون بگو بیارن، بگو دلیل روشن بیارن، میپذیریم که شما وارد جهنم نمیشید. ادعا میکنین که لن تمسن النار، آتش دوزخ بدن یهودی را نمیسوزاند. خب بسیار خب، دلیلی بیارید برای این، یه سند روشنی بیارید، ما هم میپذیریم. پیامبر به اینها بگو قل هاتوا برهانکم ان کنتم صادقین. فرمود لم یدحز لترک معاجلتهم، خداوند هیچگاه برهانش باطل نشده است، هیچگاه کمرنگ نشده است برای ترک معاجلتهم، برای اینکه بالاخره اینها رو عجله ای نمی کند، برای ترک عجله خداوند هیچگاه برهانش از بین نرفته است، یعنی همیشه دلیل بوده است و در طول این مدتی که عجله در مورد اینها نمی کند، این عاصیان و ظالمان نمی کند، همراه بوده است با اقامه و پابرجایی حجت الهی، نه بطلان حجت و نبودن حجتش. با این حال خداوند عجله نکرده است و تعجیل در عذاب اینها نمی کند. حجت که قائمتون لا تدهز، پروردگارا همیشه حجت تو. خیلی زیباست، ببینید امام سلطان رو به کار میبرن، برهان رو به کار میبرن، حجت رو به کار میبرن، اینها یکی هن با یه مقداری فرق ها، اما این تنوع تعبیر دیگه همون بوی سخن معصوم رو استشمام میکنیم دیگه از این مطالب. گاهی که عرض میکنم خدمت دوستان، صحیفه سجادیه نیاز به سند نداره، حقیقتا مثل نهج البلاغه است. بله اینا همه مستند ادله روشن در جلد اول شکوه نیایه شرح صحیفه سجادیه، در بخشی از مقدمه سلسله اسناد صحیفه رو نوشتیم و تمام اینها دقیق مطرح شده خدمت دوستان عزیز، مشاهده بفرمایید، متقن، علمی، مستند، مستدل. اما لحن این سخن بگونه است، بوی کلام بگونه است که بر نمی آید از دیگری، کسی نمیتونه این حرفا رو بگه، نمیتونه این تسلط رو در به کار بستن واژگان داشت. چرا سلطان اول اومد، بعد برهان اومد، بعد حجت اومد؟ حال جمعمون و شرایطمون نیست که اینها رو من الان توضیح بدم و شاید مقداری خسته کننده باشه از ابعادش و جهات فنیش برای بعضی از دوستان، به الله باکی نبود که بگویم. چرا ابتداعا امام وقتی که کلمه وهن رو به کار میبرن، سلطان رو به کار میبرن، چون فعل یهن با ضعف از دلیل به سلطان که قوت رو میرسونه اشاره میکنن. اینجا که ترک معاجله دهز با دهز برهان رو به کار میبرن، این عجیبه، چون باطل بودن با این برهان سازگاری دارد که اونچنان دلیل قوی یا آشکاری است که اصلا بویی و رنگی از بطلان نمیتونه داشته باشه. وقتی قیام رو مطرح میکنن حجت رو میگن، چون حجت باید قائم باشه. این هر کدام یه ظرافت های امام به کار میبندن در به کار بستن این واژگان. فرمودن حجت که قائمتون لا تدهز، حجت تو خدا یا و دلیل تو پا برجاست و هیچ بطلانی در اون و شکستی در اون وجود نداشته است و ندارد. و سلطان که ثابتون لا یزول، و اون ادله قوی و قدرتمند و چیره‌ای که تو داری ثابت است و هیچ زوالی در اون وجود نداره. بسیار خوب. خب ملاحظه فرمودید که از ابتدای بحث امشب چگونه امام تقسیم سعادت و شقاوت رو فرمودن، و بعد هم اشاره شد که در این حال همه انسان‌هایی که به سعادت یا به شقاوت میل می‌کنن به سوی تو یا پشت گردان است و هستن، با اینه که سلطان تو، حجت تو، برهان تو برای اینها هیچ کم نگذاردی و اینها حجت براشون تمام شده، دلیل براتون تمام شده. یه قاعده داریم در علم اصول به کار میبرند این رو اصولیون، در بحث براءت به کار میبرن این قاعده براءت رو، وقتی براءت عقلی رو میخوان بگن استناد میکنن به این نکته، میگن قبح عقاب بلا بیان. اگر یه قانونی ابلاغ نشده باشه، اینطور بگم اجتماعی بم، اگر یه قانونی ابلاغ نشده باشه، آیین‌نامه‌ای دستورالعملی نداده باشن، ابلاغ نشده باشه برای اجرا، بعد بیان بر اساس این قانون مؤاخذه کنن، آقا این مسیر رو خیابان رو عبور ممنوع کردند اما نزدن اون تابلوی لازم رو، صرفا این پیشبینی شده است در ترافیک شهری اما این اعلام نشده، این علامتش نزدن، خب بعد بیاد آقای کسی بیست اونجا جریمه کنی افسری اینجا، میگن آقا حق ندارین شما این کار رو بکنی، این کار شما قبح عقاب بلا بیان است، یعنی بیان نشده لذا قبیح که بخوای شما الان کاری بکنی. خداوند عیناً این چنین میکند عزیزان، یعنی قبیح بر خدا که حجت رو تمام نکنه بعد فردای قیامت به من و شما بگوید چرا این چرا آن. باید حجت الهی در تمام ابعاد بر انسانها تمام بشه و این روش حکیم و خداوند حکیم است و خدا چنین میکند. لذا امام میفرمان حجت ثابت، دلیل روشن و سلطان که ثابتون لایزو. به همین خاطر فالویل دائم لمن جنه عنک، فالویل دائم. ویل رو همیشه گفتیم که اگر ما آفرین داریم در قبال اون ناآفرین داریم، که ناآفرین تبدیل میشه خلاصش به چه، مختصر میشه به چی؟ نفرین. ویل کلمه نفرین است. حالا ما ها نفرین میکنیم، یعنی میخواییم که مثلا برای کسی به عقوبتی باشد، این رو ناآفرینش میکنیم، نفرینش میکنیم. اما خداوند اگر بگوید ویلون للمتففین، ویلون لکل همزت لمزه، ویلون للمکذبین، خدا که دیگه نمیخواد، خدا اجرا میکند اون رو. پس در حقیقت ویل ناخرسندی خداوند و اجرای عقوبت الهی است بر کسان، بر افرادی که مطرح میشه. فرمود فالویل دائم، امام فرمود اون نفرین دائم الهی و عقوبت دائم الهی برای اون کسی است با این توجیهات و با این خصوصیاتی که گفته شد. لمن جنه عنک، برای اون کسی که خدای از تو جنه کند. کلمه جنه به معنای ماله، به معنای میل کردن و به کنار رفتن. حالا این میل ممکنه میل از حق به باطل باشد، ممکنه میل از باطل به حق باشد. امام فرمان هر کی از تو مایل میشه و روی گردان میشه، خدایا نفرین ابدی بر اوست، عقوبت ابدی بر اوست. لمن جنه عنک، کسی که از تو دل میبرد و به غیر تو دل میبنده، کسی که از تو روی گردان میشه. جنه با ان به کار برده شده، با ان به معنای روی گردانی و اعراض، کسی که خدا یا از تو میبرد و به شیطان میپیونده، کسی که از تو میبرد و به دشمنان تو و اذا خلو الی شیاطینهم قالوا انا معکم، به اونها میپیوندد، به دشمنان تو میپیوندد، به شیاطین میپیوندد، به اسیان میپندد و تمرد روگردان از تو میشه و تعالیم تو و فرمان تو میشه. وای برو، وای برو، نفرین برو، عقوبت برو خواهد بود به پاس روگردانی از حضرت تو با تمام اون که رزق تو براشون باز کردی، تعجیل در عقوبت نکردی، محبت و لطف تو شامل حال احسانت رو عادت کردی بر مسیئین و بدکاران و حجتت رو در تمام طول عمر برای اونها پابرجا کردی. دیگه اگر کسی با این خصوصیات و با این روش تو پروردگار رو از تو روی بگرداند، دیگه نفرین ابدی و عقوبت جاودان بر او خواهد بود. و خلاصه عاشقانه و عارفانش میشه اونی که دل به دیگری بده و دل از تو بکسلد، چه حالی برای این انسان تصور میشه؟ اونی که از تو روی گردان باشد و این مهر بر که افکنم و دل کجا برم خدایا، اگر این دل رو به صاحب دل نسپاری. ما جعل الله لرجل من قلبین فی جوفه. ما هیچ وقت دو دل تو وجود یک انسان قرار ندادیم. یک دل یه دل برداره. اگر این دل رو به دیگری غیر از من دادید، دیگه بدونید باختید همه چیز رو، همه چیز رو باختید. فالویل دائم لمن جنحک والخیبت الخازلت لمن خواب منک. خیبه عدم رسیدن به مطلوب، اون عرض ناامیدی کامل و اون ناامیدی و به اصطلاح عدم کامیابی همراه با خذلان و رها شدگی. لمن خواب ملک، برای اون کسی است که از تو نومید میشه، امیدشو بر میداره و امیدشو به غیر تو میبندد و به دیگران امید دارد و به وعده تو، به فعل تو و به صفات تو امید نمیبندد. و شقاء الاشقاء لمن اغتر بک. و شقاء الاشقاء یعنی بالاترین شقاوت، پسترین و بالاترین شقاوت. لمن اختر ربک، برای اون کسی است که با همه این رفتار و روشی که خدای تو با او رفتار میکنی، باز اقتر ربک یعنی اجتر علیک، بر تو جرأت پیدا میکند، بر تو جسارت پیدا میکند و در مقابل تو میایستد، نمک میخورد و نمکدان میشکند. لمن اختر ربک. خب حالا امام این جمله رو میگن، از اینجا دیگه تمام اون زیبایی هایی که از اول دعای شریف دیدیم و خوندیم و واقعا اون زیبایی هایی که دیده شد و اون 14 نکته اولی که از آغاز یا من یرحم و من لا یرحمه العباد، از این جمله زیبا شروع کردیم کار رو در شب نخستین خدمت دوستان، همه وجه های لطف و جمال الهی بود. امام از اینجا یه نقبی میزنن، وارد میشن به وجهه قهر و جلال خداوند، یعنی دیگه از جلال الهی و سطوت الهی یه شمه بازگو میکنند در قبال اون چه از لطف فرموده بود و از جمال. میفرماید که ما اکثر تصرفه فی عذابک، ما اکثر تصرفه فی عذابک. مشابه این آیه شریفه است لحن سخن امام تو این سه چهار جمله‌ای که می‌خوانم، که خدای سبحان در قرآن میگه فما اصبرهم علی النار. چطور اینها میتونن، این انسان‌ها چطور میتونن تحمل کنن اون آتش گداخته الهی رو که خودشون برای خودشون فراهم میکنن از دنیا، چطور میتونن اینها صبوری و شکیبایی داشته باشن؟ به ذهن انسان تنین دلانگیز کمیل میآید که امام میگن خب این عقوبت دنیا و این مصائب دنیا که اینا قلیل و مکسو یسیر و اینا که چیزی نیست، اما چه بکنم خدایا، من علی چه بکنم با عقوبتی که تطول مدت و یدوم و بقا، و با اون چه بکنم، با اون عقوبت چه بکنم؟ امام دیگه میخوان به این جهان یک گذاری بزنند و گریزی بزنند. میفهمد ما اکثر تصرفه فی عذابک، این کسانی که دیگه به این شقاوت میرسن و این گونه پشت میکنن و روی گردان از تو میشن خدایا با همه عنایات تو، اینها چه زیر و رو شدنی در عقوبت تو دارند. تصرف به معنای این سونسو شدن، گرداندن، چه گرداندن و زیر و رو شدنی در عقوبت و عذاب تو خواهند. تصرف و حقوقی عذاب. گاهی بالاخره وقتی بعضی از این آیات و عقوبت و عذاب می اومد که بالاخره در جای خودش روشن بارها و بارها، صدها بار گفتیم در آیات، بارها گفتم و بار دیگر میگویم، باز هم خدمت عزیزان میگم که عذاب به هیچ وجه من الوجوه از سوی خداوند سبحان نمی آید. فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجاره، اگر آتشی میشنویم، اگر دوزخی میشنویم، نیست مگر از وجود خود ما انسان. خبر از هیزم و زغال نبود، چیزی از بحر اشتعال نبود. اگر هرچه هست، همه انسان ها از آتش خودشون میسوزند عزیزان. آتش جهنم از وجود خود انسان ها برمیخیزد، از وجود خود انسان ها برمیخیزد. تمام اعمال و گفتار و رفتار ماست که مولد آتش جهنم و ایجاد کننده آتش جهنم یا سرد کننده و به تعبیر خاموش کننده آتش جهنم است. این خود ما هستیم که چنین میکنیم. اما وقتی که میرسه به اون عمقش و قبحش و حقیقتش و اون دهشت، این گاهی بالاخره اینها بد نیست، انسان اینها رو هم توجه داشته باشه. بله، تمام اون چه گفتیم، همه تمام این سه شب گذشته همه جلوه های رحمت الهی و اون لذت رو میبردیم، اما این رو هم بدونیم وقتی که بعضی ادعاها سبعت و عواب لکل باب منها جز اون مخصوم، وقتی اومد که جهنم هفت در دارد و برای هر درب گروهی وارد میشن و جبرئیل این آیات رو آورد برای پیامبر مکرم اسلام، پیامبر سه روز در خانه نشستن گریستند و با کسی سخن نمیگفتند تا صدیقه طاهره اومد یا امیر المؤمنین اومدن گفتن تونستن از پیامبر حرف بکشن که بگن بله جبرئیل اومده و این آیات را آورد و من دارم میسوزم برای امتم و من دارم از شدت این عذاب دارم میسوزم که چی میشه، چطور میتونن انسان ها خودشون رو چگونه باید از این عذاب دور کنن. و باز اون بزرگواران همینطور و چنین حالتی رو داشتن. فرمود ما اکثر تصرفه فی عذابک، و چقدر اینها زیر رو میشن در این عقوبت و عذاب تو. و ما اطول تردد او فی عقابک، و چقدر طولانی است و چقدر زمان دارد سرگردانی و تردد آنان در عقوبت تو. بالاخره آقا بعضی از موارد در قرآن ملاحظه می‌فرمایید بعد از ورود به جهنم تعبیر خالدین و خلود داریم، در بعضی از موارد البته نداریم. همان که همیشه اشاره کردیم جهنم ورودی و خروجی دارد، برخلاف بهشت که ورودی داره اما خروجی نداره. اگر کسی به بهشت وارد شد دیگه تمام کارش، و ما هم انها به خارجین دیگه نمیشه، به هیچ قیمتی بیرونش نمی کنن دیگه، تمام است دیگه کار. اما جهنم اگر وارد شد کسی، گاهی خدا وعده خلود داده در پاله از گناهان، من قتل مؤمنا متعمدا، اگر کسی انسانی رو به عمد میکشد قاتل، جایگاه او دوزخ است و خالد در دوزخ میماند، جاودان میماند در دوزخ. یا مثلا کسی که زنا میکنه به عمد و قصد و توجه چنین عملی رو انجام میده، ولا یزنون و من یفعل ذلک یلقی اثاما یضاعف له العذاب یوم القیامه و یخلد فیه مهانا. خدا وعده جاودانگی ماندن در جهنم به زانی میدهد، خلود میده، وعده خلود میده. بله بعضی از گناهان هست که میبینیم خداوند مطرح میکنه اما خلود به دنبالش نمیاد تو آیات، یعنی مشخص میشه یه چراغ سبزی هست، یه امیدی هست. بعد میایم تو روایات، همینطوره در روایات تصریح میشه که گروهی از انسان ها وارد جهنم میشن اما اینها بیرون میاد، اینها مدتهایی میمانند، لابسین فیها احقابا، اینا میمونن یه مدتی اما ابد ندارند، اینها ابدی نیستند اینها، بلکه اینها حالا دیگه داستان داره تو روایات دیگه، این بالاخره چطور و گاهی بالاخره برمیگرده روز روزیه که عرض کنم. گاه اینجا دیگه جایی است که شمیم رحمت رحمتون للعالمین میاد و میتونه آتش افروخته دوزخ رو خنک کند و بالاخره یه عده‌ای به برکت وجود نبی مکرم اسلام بتونن بیرون بیان از دوزخ. و اینا تو روایات دیگه باب خودش اومده و البته روایات هم روایاتش دقیق ظریفه، باید خوب شناخت اینها رو و خوب فهم کرد این روایات رو. فرمودن که و ما اطول تردده فی عقابک، چقدر طولانی است عقوبت این افراد، تحیر این افراد در عقوبت و عذاب تو خدایا. میگه میتونن اینها تحمل این زمان رو بکنن که این گونه گستاخانه عمل میکنه. و ما ابعد غایته من الفرج، و چقدر دور است که پایان اینها فرج و رهایی داشته باشه. خیلی بعیده، خیلی بعید است. لحن اینطور انسان استفاده میشه که شاید مثلا اکثریت خلود دارند و شاید مثلا اقلیتی برون میان از مجموع آیات و روایات. و البته عرض کردم نمیشه داوری کرد، اما فرمود و ما ابعد غایته من الفرج، و چقدر دور است پایان اینها که فرج و گشایشی باشد. نه، خیلی بعید است که برای اینها گشایشی رخ دهد. و ما اقنته من سهولت المخرج، و چقدر نومیدی در وجود اینهاست نسبت به اینکه برون رفت و مخرج و رهایی آسانی از شرایطی که در آن به سر میبرند داشته باشه. نه، اینجا علل کافرین غیر و یسیر، اون عسر شدت و درشتی است و آسانی و سهولت نیست. حالا یه مقداری باز ببینید امام در عین این که از وجهه قهر و جلال الهی بعد از همون دنیایی از لطف و جمال مطرح میکنن، باز همینجا ببینید امام علتش رو مطرح میکنن. باز سریع توضیح میدن برامون که حواسمون جمع باشه، متهم نکنیم کلام الهی رو، وعده های الهی رو به غلبه قهر. نه، فن عدلا من قضائک لا تجور فیه و انصافا من حکمک لا تحیف علیه. خدایا این که هست، اینجا عدلن یا عامل محذوفی داره از جنس خودش که فعله، یعنی تعدل و عدلن و تنصف و انصافن. این حال این است که خدایا تو به عدلت عمل میکنی با این افراد که اینه وضعشون. یعنی دیگه البته دوران احسان به پایان رسید. یعنی یا من فرمود این کسی که تو احسان میکنی بر مسیئین تا یه جایی بود، دیگه وقتی به یه جایی رسید که جنحان رفتند و تمام و روی برگردان شدن به پور کامل انسانها، دیگه اینجا میفتن به دام قهر خداوند دیگه. لذا میفهمد اینجا تا اونجا این میزان احسان تو بود، اما از اینجا به بعد چیه؟ تو عدل تو دیگه حکم میکنه. این عدالت، این عدالت اینه که گاهی بزرگان مثلا، حالا اهل دل اهل عرفان، بالاخره اعتقادشون این بود است که نار تو این است نورت چون بود، ماتمت این است صورت چون بود، آن بدی که تو کنی در خشم و جنگ خوشترابتر از سماع بانگ و چنگ. این ابیات رو گاهی گفتند و مانند مولوی و اینها. و بالاخره مثلا تهش این بوده که میگفتن عذاب الهی هم مستاق رحمت خداوند است. اینا رو گفتن، ثابت کردن برای خودشون اهل عرفان ها، گفتن عذاب الهی هم باز مصداق رحمت خداوند. یعنی اگر آیا عذاب خداوند و قهر الهی و نار مظهر عدل الهی هست یا نه؟ آیا عدل الهی اثر لطف است یا اثر قهر است یا اثر رحمت یا غضبه؟ این هم رحمت باز، عدالت الهی هم که رحمت خداوند است. لذا قهر خدا هم باز که نگاه میکنید اجرای عدالت، اجرای عدالت اگر نباشه ظلمه، قهر این قهره، اما خداوند عدالتش رو جاری میکند. با اینکه بالاخره جانیان، سفاکان و تبهکاران، اونهایی که دنیا رو به خاک و خون کشیدند، اونهایی که در دنیا همه فجور و تباهی رو انجام دادند و یهلک الحرث و النسل، از بین بردن منابع انسانی و از بین بردن منابع الهی رو، همه چیه بشر رو گرفتن، اینها اگر نرسن به قهر خداوند که این ظلمه. لذا این عدل الهی است که باید این عقوبت جاری بشه. امام فرمان عدلن، خدایا این از عدل توست که این گونه جاری می شود این عقوبتت. عدلن، عدلی من قضای که از حکم تو که لا تجورو فیه، در اون هیچ جوری نیست، در آن هیچ ستمی نیست. خب در باب ذات احدیت میدونیم که ان الله لا یظلم الناس شیئا، خداوند شیئا یعنی چی؟ هیچی. در بعضی از عبارات مثقال ذره، خداوند مثقال ذره هم ظلم نمی کنه. ان الله لیس بظلام للعبید، اصلا این شأن ذات حق نیست. چرا؟ چون کی ظلم میکنه؟ انما یحتاج الی ظلم از ضعیف، کسی که زورش نمیرسه ضعیفه مجبور به ظلم متوسل بشه، کسی که در نهایت قدرت و اقتدار که نیاز به ظلم کردن نداره. ذات احدیت که مبنای او بالعدل قامت السماوات و الارض، تمام هستی رو به عدالت آفرید است. اصلا چرا عدل میاد یکی از اصول مذهب میشه برای ما شیعیان؟ چرا ائمه رو تمام صفات الهی رو این که اشاره کردن و انگوش گذاشتن و این رو جزو به اصطلاح اصول مذهب مطرح میکنن؟ بعد از اینکه توحید و نبوت و معاد رو مطرح میکنیم، بعد نوبت عدل و امامت میشه در مکتب تشیع. اهل سنت که ندارن این روی دوتا رو. چرا؟ خب این خیلی مهمه، خیلی زیربنایی است این صفت عدل و ریشه های مهمی که دارد. فرمود امام عدلن من قضاء که لا تجور، این خدایا عدلیست که تو میورزی از قضاء خودت که هیچ جور و هیچ ظلمی در اون نیست، در این قضاء تو نیست و حکم تو نیست، داوری تو نیست. و انصافن من حکم که لا تحیف عله، باز اینجا هم یه عامل محذوف دارد، یعنی تنصف و انصافن، این همون انصافیست که تو میورزی خدایا در حکمت، در داوری و حکومت خودت که لا تحیف عله. ببینید اونجا فهمدن جور، اینجا فهمن حیف. جور به معنای ستم است، حیف هم به معنای ظلم است، یعنی ظلم و ستم هر دو. اما دو تا تعبیر رو به کار میبرن حضرت، یکی برای قضا، یکی برای حکم، که باز عرض کردم اینها مناسبتاش خیلی مهمه که مشخص. و انصافا من حکم که لا تحیف علیه، گاهی ما حیف رو به کار میبریم، میگیم آقا فلانی ما رو چکار کرد؟ حیف و میل کرد. حیف اون بعد ظلمشه، میل اون بعد تصرف و نابود کردن و خوردنشه. کسی مال کسی رو میخوره میل میکنه، یک کسی نه نخورده مال اما خب خراب کرده، همه چی رو با سوء مدیریت همه چی رو به هم ریخته، این میشه چی؟ میشه حیف، این میشه ستم، میشه حیف و میل. گاهی به کار میبریم، درسته این تعبیری که ما به کار میبریم دو بعد رو در بر میگیرد. حیف به این معناست، این نه که حیف نون، نه اونه، این همین حیف عربی رو عرض میکنم، نه فارسی خودمون رو. بله، انصافا من حکم که لا تحیف و علی، با حال این که پروردگارا. باز امام میخوان اون دیگه خوب چکشکاری و محکمکاری میشه. فقط ظاهرت الحججه، با حال این که خدایا تو باز هم برای همه این افراد، برای تمام اینهایی که به این عقوبت دارن میرسن، فرقی نمی کنه. قد ظاهرت الحجج، حجج حجت ها، دلیل ها، برهان ها. ظاهرت به معنای پشت پشت آوردن، یعنی پیاپی پی در پی آوردن، آن با آن براشون حجت آوردی خدایا، آن با آن براشون دلیل آوردی و راه رو روشن کردی، از درون و برون براشون حجت آوردی و روشن کردی براشون مسیر را. قد ظاهرت الحجج و ابلیت الاعذار، ابلیت الاعذار بینته بیانن، و کاملا روشن کردی و تبیین کردی و ازاله عذر کردی. و هیچ عذر یعنی چی؟ بهانه. عذرخواهی میکنم، میگن عذر و بهانه، نمیگیم، یعنی بهانه. همه بهانه ها رو ازشون گرفتی، هیچ بهانه ای ندارن، اینا نداشتن تو دنیا برای اینکه بخوام برن در مسیر انحراف و آلودگی و مقابل تو بیستن، هیچ عذری و بهانه ای نبود. اینی که میبینید این ندای تکان دهنده عجیب رو عده‌ای در جهنم و دوزخ به خداوند میگن، میگن ربنا همه چی رو قبول داریم خدایا، و غلبت علینا شقوتنا، ما حریف خودمون نشدیم، همه چی درست بود، آمدن پیامبرانت، اولیاءت، براهین تو، همه چی درست بود، اما چه بکنیم ما حریف خودمون نشدیم. همونه که تو لحظه گناه ممکنه ما بالاخره گریبان اون رو میگیره، که حریف نفسمون نمیشیم، حالا که میدانیم اما متاسف. عرض کردم اون شب خدمت این خیلی مهمه، انما توبه تو علی الله للذین یعملون سوء بجهاله، توبه برا خدا بر عهده کسانی است که یعملون سوء، زشتی ها و قبائح رو مرتکب میشن بجهاله. اگر کسی تصور کند این جهالت یعنی نادانی، اشتباه میکند، یعنی اگر کسی به خاطر ندانستن گناه گناه کند که این گناه نیست اصلا در اسلام. اینجا همون جایی که الجهل عذرون، یه عذر داره. این همان است که حدیث رف میاد میگه نه چیزن که عقوبت نداره در اسلام. رفعن امتی التسعه، پیامبر فرمودن نه چیز حاله که عقوبتش در امت من برداشته شده. به این میگن حدیث امتنان. فقها از این خیلی استفاده میکنن در فقه و اجتهاد و فتوا. رفعن امتی السهو، اگر کسی با سهو یه کاری بکند. الخطا، خطایی است. مثلا عمد و اصل اراده ای نبود، پاش خورد، افتاد اینطور، این اتفاق افتاد مثلا فرض کنید. و نسیان، فراموشی. ما لا یعلمون، چهارم ما لا یعلمون، پنجم ما لا یتیقون، اونی که طاقت نبوده، اونی که نمیدانی میره. پس این جهل یعنی چی؟ انما توبت علی الله للذین یعملون سوء بجهاله. این جهل عکس اونه، یعنی دانستن و برخلاف دانسته عمل کردن، یعنی حماقت کردن، سفاهت کردن. اینجاست که جای توبه است، اینجاست که جای عقوبته. خیلی جالبه، خیلی جالبه. یعنی بالاخره اینا که میان تو این مسیر خطا و اشتباه و گناه و عصیان، بگیم خطا و اشتباه به لحاظ مسیرش عرض میکنم توی، و بالاخره مستوجب عقوبت میشن، اینا کسان که میدونن دارن چیکار میکنن و میکنن، خودشون میدونن دارن چیکار میکنن. فرمود قد ظاهرت الحجج، حجت ابلیت الاعذار، عذر رو برداشتی خدایا. و قد تقدمت بالوعید، و خدایا همه وعید رو براشون از پیش گفتی و پیش براشون فرستادی. وعید، وعد داریم و وعید داریم. وعد در خیر است، وعید در شر و قهر است. یعنی خدایا با بشارت و انذار، با انذار همه این که آقا این کار رو بکنی اینه، هذه جهنم التي كنتم توعدون، این پایانشه. زنا اینه، ربا اینه، ظلم به بندگان خدا اینه، از ظلم و ظلمه به ظلمت هایی گرفتار میشید. مال یتیم، ان الذين ياكلون اموال اليتامى انما ياكلون في بطونهم نارا، این آتش درون شکمی است که میخورید. ولا يقتب بعضكم بعضا، غیبت اینه، اکل میته. همه اینا رو گفتی، روشن کردی خدایا، تمامی وعید رو گفتی، چیزی باقی نموند. و قد تقدمت بالوعید، و از اون طرف باز همینطور که وعید گفتی، و تلطفت فترقیب، باز رافت و لطافت، چقدر رغبت ایجاد کردی. اون بشارت را امام میگه مبشرن به نزیرا، باز با تلطف و ترفق، رفق، دوستی با بندگانت و محبت به اونها، چقدر رغبت و اشتیاق و میل ایجاد کرد. چه بذرها پاشیدی، چه امیدها ایجاد کردی، چه وعده ها بهشون دادی. ان المتقین فی جنات و نهر، فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، چه وعده نشستن با خودت رو بهشون دادی، چه وعده سقاهم ربهم شرابا طهورا دادی، چه آزادی ها، چه رهایی ها، چه امکانات، چه فرصت ها، چه اقتنام ها، همه اینها رو هم گفتی خدایا. و تلطفت فی ترغیب، همین جمله رو بگم کافی است دیگه. و ضربت الامثال، و چقدر اومدی در قالب مثال پروردگار و حقایق رو برای مردم روشن کردی. پایان آقا مثال به چی؟ به آب. کما ان انزل من السماء، باشه مثلا آب، آفتاب، مثال خورشید، مثال باد، به تمام عناصر طبیعی. عرض به خدمتون، فسالت اودیتون به انزل من از سماء ما ان فسالت اودیتون به قدرها فاحتمل السیل و زبدن رابیا. از عجیب ترین مثال های قرآن، آب از آسمان میاد، وسعت این در راه هر چقدر باشد آب تو اون میاد، بعد طوفانی میشه، خروش پیدا میکند، سیل میشه، خاشاک میاد روی اون، کف میکند، زیرش آب قرار میگیره. بعد حالا تو این چه؟ و یضرب الله الامثال للناس، تو این مثال چه چیزها و حقایقی رو خدا میخواد بگه؟ کدام گروه از جامعه کفند؟ کدامشون خاشاکند؟ کدامشون آب زیر خاشاکند؟ کی ثابت میشه؟ کی محو میشه؟ با نمیدانم، ان الله لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضتا فما فوقها، دیگه از این بالاتر خدا حیا نمی کند که برای هدایت شما مردم به پشه مثال بزنه. به پشه مثال، به زباب مثال بزنه، سوره حج به مگس مثال بزنه، به نمل بزنه، به نحل بزنه، به شتر بزنه، زمین و آسمان و همه رو میدوزد و در قالب مثال ها چه حقایق رو واقعا تمام میکند، به تمام معنا حجت رو برای بندگانش و تمام کرده است. امام فرمان و ضربت الامثال، یه وقتایی در بحث مثال در قرآن شاید بعضی از دوستان خاطرشون باشه که عرض کردم غیر مثال هایی که در قرآن به طبیعت و امثال اینها زده میشه، اصلا در قرآن ضرب الامثال داریم، یعنی اون که در فارسی برگرفته از ضرب میگیم مثل سائر، یعنی همونایی که میگید ضرب المثل نمیگید، میگید مثلا مار گزیده از ریسمان سیاه و سفید میترسد، یا میگید عاقل از یک سوراخ دو بار گزیده نمیشود. اصلا نه سوراخ نه مار، تو تجارت تو کار ازدواج میگه نه دیگه، عاقل از یک سوراخ دو بار گزیده، اینجا سوراخ گزیده شدن اینا نیست، اینجا بحث همسر رفه، میگه نه دیگه ما بسمونه دیگه فلان، اینا رو میگن ضرب المثل یا مثل سائر. توجه فهم از کدام، حتی در قرآن 40 ضرب المثل سائر داریم، حتی اینا رو هم خدا میگه، حتی با این زبان هم با بندگان صحبت میگه، حتی همین که هر کسی آتش رو کماج خودش میده، کلون یجر رو نار الا قرصته، عرب میگه، قرآن میگه کل حزب به ماده هم فرهون، حواستون باشه هر دسته و گروه حزبی با حرفای خودشون خوشن، مراقب باشید شما برین درست بررسی کنید، تحقیق کنید، فریب نخورید، هر کسی میگه که سکه ما فلان عیارش باداست، مراقب باشید، همه ادعا دارن. به چه زیبایی ها، حتی دیوار موش دارد، موش هم گوش دارد، فی هم سماعون للکذب، حتی اینها هم خداوند در قرآن میگه برای هدایت انسان ها. فرمود و ضربت الامثال و اتلت الامحال و اخرت و انت مستطیع للمعاجله، که دیگه نشو فکر میکنم اگر بگیم دیگه ابتر میمونه سخن، باشه انشاءالله فردا شب ادامه بحث رو خدمت دوستان عزیز در این دعای شریف پیگیری میکنیم. خداوندا به آبروی سید و ساجدین و برکت سخن زین العابدین توفیق فهم این حقایق، به جان نشاندن اون رو و به کار بستن اون رو به همه ما عنایت و کرامت بفرما. خب ستاره‌ای به درخشید و ماه مجلس شد، دل رمیده ما را انیس و مونس شد، نگار من که به مکتب نرفت و خط ننوشت، به غمزه مسئله آموز سند مدرس شد. روز مبعث پیامبر جا داره که من یکی دو تا نکته رو خدمت عزیزان عرض کنم. دیشب خب دیگه مقدمات بعثت رو گفتیم و بالاخره به جایی رسید که اون آدم کندی، عفیف کندی اومد، گفتیدم که یه نفر اومده شاب بی جوانی اومد به مقابل کعبه ایستاد، بعد یه نوجوان اومد دست راست شد، یه زنی اما پشت سر این دوتا ایستاد، بعد عباس سوال کرده چیه، معرفی کرد اینها رو، گفت این پسر برادرزادمه، فرزند عبدالله، این فرزند ابو طالبه، اون هم خدیجه بنت خویلده، و این آینی که برادرزاده من گفته الان سه نفر روی زمین دارد. توجه فرمودید؟ بعد اشاره کردیم الان چه مقدار دارد؟ 1,800,000,000. چی شد که از 3 نفر به 1,800,000,000 رسید؟ چه تصوری میتونیم داشته باشیم از وجود نازنین پیامبر؟ کارشو که پیامبر شروع کرد 8 کار کردن مشرکان با پیامبر که مقابلش بیستن به جلوش نگه دارن. یک استهزا، اول از تمسخر و ترور شخصیت شروع کردن، هازا غلام و عبدالمطلب یا کلم و من از سما، این پخش میکردن در شهر مکه که این در حقیقت این بچه فلان رو ببینید، با یه تعابیر مثلا فلانی میگفتن که ادعا میکند که از آسمان، هازا ابن ابی کبشه، یک کسی بود خوشنام نبود، گفته این از تبار مثل فرزند ابی کبشه، یه اتهامات و یه عرض به خدمتون، استهزاهایی یعنی به تمسخر و استهزا متوسل شدن ابتداعا در مورد پیامبر. حالا ترتیب نیست اما مجموعی 8 کار رو من عرض میکنم. بعد بچه ها رو پیش انداختن قبل از این خودشون اقدام بکنن، دقیقا آموزش داده میشدن کودکان مکه برای اینکه دامن ها رو سنگ کنن، برای اینکه ایذا کنن و بزنن به پیامبر. ابو طالب اومد گفت نگه داریم بچه هاتون رو، بلا امیرالمومنین مدافع پیامبر بود، جلوی پیامبر میومد حرکت میکرد با همون سن و سالش که بچه ها رو کنترل کنه تا پیامبر از یه مسیری رد بشه. سوم دیگه اتهامات اصلی شروع شد به نبی مکرم، اتهام به جنون، اتهام به سحر، اتهام به کهانت که بتونن دیگه شخصیتشو مشبه کنن و از چشم دور کنن نبی مکرم. چهارم آزار جسمی بود و غم انگیزه برامون، اما اب نداره، کن نامه رسول الله فی المسجد و همه یسلی، در مسجد بودیم، مسجد حرام بودیم، پیامبر نماز میخوند، ابو جهل اومد گفت الا رجلون، یه مرد پیدا نمیشه شما، یقوم و الا فرسن جزور بنی فلان فیلقیه، الا اسم پیامبر بود، الا محمد و هو ساجد، آیا یه کسی پیدا نمیشه که این محل شکنبر رو بگیم به تعبیر خودمون، حالا مثلا این رو پر آلودگیش هست، این رو مال شطورم هست، بندازه رو سرش در حال سجده، چی میکنم اگر کسی این کارو بکنه؟ فقام عقبت ابن ابی معید، این مردک رزل که از بدترین دشمنان پیامبر بود برخاست، و جا ابل فرس گرفت، فالقاه علی النبی، در حال سجده بر سر مبارک پیامبر انداخت. فلم یقدر احد من المسلمین الذین کانوا فی المسجد علی القاء الفرس، جرأت نکردن اونایی که تو مسجد بودن این کار رو بکنن، بیان حمایت کنن، از پیامبر بردارن. فهم کنین کی اومد برداشت؟ از دور داره میاد این کودک، ان برابعض هم الى سیدت النساء، اون زمانه، ببین چه سالهایی، فاخبرها به ماجرا علی ابیها فاسرعت وهی باکیت العین، چند سالشونه بانو، با چشم گریان وارد شد، فعزالت الغزاره ان و قصلت بدن ابیها، اومدن برداشتند از سر پدر، سر مبارک و سر پدر را شستند و سر و صورت پدر را شستند. خب از این صحنه ها زیاد بود دیگه، خاکستر بیختن و خار ریختن و خاشاک هم مالت الحطب شدن و اینها رو دیگه میدونیم، آزارهای جسمی فراوان. پنجم جلوگیری از کسانی که آوازه پیامبر رو شنیدن و توصیفاتی میکردن، شاعرانی که حتی ماده پیامبر شدن، اعشا یه قصیده 40-50 بیتی در متن پیامبر گفت، از بزرگترین شاعرهای جاهلیت بود، اومد وارد مکه بشه شعرشو بخونه، 100 شتر بهش دادن که این شعرو تپاره کن و نگو، 100 شتر رو گرفت برگشت، 100 شتر دادن بهش که رسانه ای نباشد برای پیامبر. شش، پیشگیری از اسلام آوردن کسانی که میخواستن اسلام بیارن. خب این دیگه تاریخش دیگه برین بخونید دیگه ببینیم که عرض به خدمتون با تطمیع و اینها چیکار میکردن. حتی یه وقتی اومدن سراغ عبدالمطلب گفتن آه این میدیم این میدیم فلان اینا، گفت ما انصفتمونی ایها الهمقا، خیلی احمقید که این حرفا رو من میزنید، تبن لکم و سحقا، نابود بشید و ویران بشید، اتریدون منی ان اعطیکم روحی و ولدی لتقتلوه، آیا میخواید جانم و وجودم رو بدم به شما، برادرزادم بدم به شما که شما بکشیدش، چی میخواید از من، به من چی بدید، بعد تعطونی فلان و فلان مثلا به من بدید، ما لکم کیف تحکمون، اترجون منی ان استبذل محمدن به عمار ابن ولید فوالذی نفسی بیده، به خدا این که جان من در دست اوست، لو اعطیتمونی العالم کله، اگر تمام جهان رو به من بدید، لما استبدلته به زفر من رجل محمدن، به یک ناخون پای محمد عوض نمی کنم، چی میگید شما؟ و دیگه فعلیکم انی، برید گمشید لا تکلمونی، دیگه در این باب با من صحبت نکنید، جرات هم نداشتن پا ابو طالب درشتر از این صحبت کنن با قدرتی که او داشت. هفتم آزار و شتم مؤمنان بود، دیگه پیروان پیامبر رو هدف قرار دادن، از دلش کی در اومد؟ عمار، یاسر، سمیه، خب کشته شدن، پدر و مادر کشته شدن، به شهادت رسیدن، پیامبر فرمودن صبرن آل یاسر، خاندان یاسر صبوری کنید، ان موعدکم الجنه، بدونید وعدمون با شما بهشت خداست و رضوان الهیست. و دیگه هشتمین کاری که دیگه بالاخره پیش گرفتن، هشتمین اقدام دیگه، ترور شخص پیامبر بود دیگه، در نهایت کار به جایی کشید که دیگه بعد از این سالها تصمیم قتل نبی مکرم. حالا این 8 تا سرفصل یک بحث کردم، هر کدومش میشه یک کتاب مستقل 700 صفحه دیگه، یعنی 8 تا میشه چی؟ واقعا چند هزار صفحه. اینهایی که گفتم همه هم مطالب دیگه، مستندات تاریخی دقیق روشنان. یعنی ببینیم چطور آقا این 3 نفر شد 1,800,000، با چه تاریخی، با چه روزگاری، با چه خونهایی، با چه جانهایی، چی باید بگیم، ما چگونه باید قدردان باشیم، چی شد که این صحیفه به دست ما برسد و این معارف به دست ما برسد، چیه که قرآن بر ما بمونه، نهج البلاغه بمونه و این معارف برای بشریت بمونه. و بالاخره باز هم طبق همون آمار 2022 همه بولتن هایی که در این جهت کار میکنن، برید ببینید دوستان، هنوز هم بدون تردید با همه هزینه ها، با تمام مقابله ها، با تمام جنگ های نرم و سخت، باز هم به اقرار دشمنترین دشمنان اسلام و پیامبر، پیشروترین دین در 2022 اسلام بود در سطح کره زمین، پیشروترین دین و سرعت بیشتر از بقیه ادیان. یعنی مصطفی را وعده دادن تا وف حق، گر تو خود میری نمیرد این سبق، من کتاب و معجزت را حافظم، بیش و کم کن راز قرآن را حافظم، ای رسول ما تو جادو نیستی، صادقی هم خرقه موسی استی. دیگه این وعده الهی است که چند نوبت از مناره پرخروش، نام احمد با علی آید به گوش، روز و شب گویم با آوای جلی، اکفیانی یا محمد یا علی، اللهم صل علی محمد و آل محمد و جن فرجان. خداوند سبحان توفیق قدردانی از وجود نازنین نبی رحمت و تمام زحمات او را، اهل بیت او را، به همه ما عنایت و کرامت بفرماید و ما را قدردان نعمت پیامبر و اهل بیت قرآن قرار بدهد انشاءالله. باز هم دعا میکنیم از برکت چنین روزی و چنین ایامی خداوند گره از کار بسته مسلمانان در سطح کره زمین بگشاید، معضلات و مهمات کشورمون، گرفتاری های داخلیمون رو به آبروی قرآن و به آبروی پیامبر مرتفع بگردانه، مشکلات و مهمات عزیزانمون رو، جمعمون رو، همه عزیزان و شیعان امیرالمؤمنین و هموطنانمون رو به آبروی قرآن و پیامبر گره گشایی بفرماید. متشکرم و السلام علیکم و رحمت الله.